وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبا الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر الحاب له على ذلك. اللهم لعن الحابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای شادی روح مطهر آقا امام حسین علیه السلام، شهدای کربلا، خداوند از زیارت و شفاعت و حضرت بهمن بکنیم. این مجلس را تحت عنایت خاصی و حضرت علیه السلام قرار بدهد. صلوات ختم
بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در مسائل تربیتی نفس که با توجه به این اوضاع و احوالی که در جامعه مدهم برای به اشتباه انداختن این راه نورانی و مقدس دکان بازارهای عجیب و غریبی کاهی رونق پیدا میکنه، ضرورت دارد که مقداری در شناخت خود این راه به عنوان مقدمه در ورود به راه داشته باشیم. چرا که اگر خود راه درست شناخته نشه، انسان در مسیر برنامه های تربیتی خود دچار مشکلات پیچیده خواهد شد و شیطان از همون را موانع عجیبی و بعضن انحرافاتی هم ایجاد خواهد کرد. البته به عنوان مثال عرض می کنم، نمونه عرض می کنم، حالا توضیح بحث در جلسات بعد اگر خدا بخواد انشاءالله باید بیشتر باز بشه. مثلا یک سری قصه ها و جریاناتی تحت عنوان راه از سوی بعضی از بزرگواران در طول تاریخ ساخته می شود و راه به این مهمی، به این وزین علمی عمیق با مستندات بسیار مهم قرآنی و انبیا و اوصیا علیهم السلام تبدیل می شود به یک انگار کاری سبکتر است از یک شعبده بازی که شاید در دست بعضی ها خوب میتونه عوام فریبی کنه. تبدیل شده به یک نوع کرامتگویی و غیبگویی و خواندن حافظه دیگران و ذهن دیگران و خبر دادن از اسرار زندگی در خانه او و پیشگویی‌های در آینده و تصویر اجنه و ارواح و از این قبیل مسائل که خیلی خب طبعا انسان وقتی میخواد در اون راه قرار بگیره با اون معنای که آیات روایات معصوم علیه السلام تعریف فرموده این راه رو نمیخونه مثل این که من 4 سال 5 سال این راه به این برنامه ها عمل میکنم و ما هیچ خبر نیست از این چیزی به سرکوزه به یا مثلا این که ولی به خدا یعنی این که دعایی سن کلمه بخونه فوت بکنه اون وقت در انسان تصرف بکنه اون انسانی از فردا بشه در آدم پاش ملاکه به هیچ گناهی دیگه دوربرش و در یک راه میانبر مثلا دیگر هیچ گونه گناهی، هیچ گونه رذیله، هیچ گونه فلانی. خب بعد میاد در این راه میگه که بابا تازه گناهای خودم عظیم و غریب‌تر شدن اصلا چه گناهایی که اصلا قبلا اگه اعضای ظاهرش بود حالا تو خیالاتش و باطلش هم دوستان یه تضادی میشه و یا مثلا در خصوص راه مثلا تصورش این است که اگر کسی در راه بیاد و بالاخره مولا علیه السلام رو در خواب خواهد دید حتی غزلیش در آشکار هم نشد بالاخره چیزهایی در عالم بهشت از عالم جهنم و مسائل هیچ خبر از اینا نیست حالت ساید یک بار هم یک خوابی ندیده این راه برش خیلی از این نمونه هایی که انسان تا این راه رو درست نشناسه با اون ذهنیت هایش امروز در جامعه امروزی ما برای او ایجاد کرده اند تعریفی از این راه میبینه با اونها نمیخونه و در تناقضه و در نتیجه شیطان از این فرصت استفاده میکنه و برای همیشه زمین میکوب و محرومش میکنه. البته از نظر عقلی هم مسئله خیلی واضحه، انسان وقتی یک راه رو انتخاب میکنه یک شیئی رو، شغلی رو، هر چیزی رو که میخواد با اون سر کار داشته باشه عقل خوش میکنه که باید این رده روز بشناسی و با شناخت و آگاهی این رو انتخاب بکنید و دنبالش بروید. اگر این شناخت درست نباشد خب همون مشکلات رو خواهد داشت. پس به نظر میرسه قبل از شروع بحث هایی که اگر خدا توفیق بده کمک کنه انشاءالله در این برنامه ها پیش بریم، یک مدت بحث ها مربوط است به اینکه خود راه خورده درست شناخته بشود. بخشی از مشکلات ما در پیش رفته در این مسیر برمیگردد به این مطلب. خب شناخت این راه ادبیات خاص خودش رو دارد و باز این یک مطلبی است خیلی بدیهی و روشن که انسان بخواهد هر چیزی رو بشناسد، هر علمی رو آشنایی پیدا کند، باید اول ادبیات اون علم رو درست بشناسد تا از اون باب ورود بر اون علم، بر اون فضا پیدا بکنه. یک نفر مثلا فیزیکدان هرچه هم نابغه باشه، فوق‌العاده باشه در علم فیزیک، اگه بخواهد وارد بر علم شیمی بشه نمیتونه با اون آگاهی ها با ادبیات نفسی از شیمی سر در بیاره. اول بایستی اصطلاحات مربوط به شیمی رو راه بگیره، ادبیات مربوط به شیمی رو آشنا بشه، بعد با اون ادبیات ورود پیدا بکنه، ببینی در این علم چه خبره. بازم یه بحثی خیلی عقلی و واضح و روشن. خب طبق این حکم عقلی و قاعده کلی، کسی میخواهد این راه رو بشناسد، اول بایستی ادبیات راه رو بشناسد. پس از مختلفیش ادبیات راه رو شناخت، خواهد توانست بهتر استفاده را از اساتید لطف خدا و از الهی بهره‌مند باشد. و اما ادبیات این راه مثل علوم دیگر نیست که همیش با خوندن و کتاب و مباحثه های علمی و نظری بتونه ادبیات راه رو بشناسه. زنس این راه طوریست که انسان بایستی در فضای عملیاتی در این راه که قرار میگیره، در درگیری که با نفس شروع خواهد کرد، به مرور زمان تازه یک مدت میگذره، حالا خود این راه براش باز بشه. یعنی چی؟ مقدار علوم نظری اون در حد چاشنی کفایت میکنه و غیر اون هرچند باشه، خب این مثل اینکه شما الان بخواهید یک ماده منفجره رو به انفجار، یک جرقه هم کافی است، یک جرقه چاشنی باشه منفجر بشه. حالا شما یک تن هیزم روشن کن، شعله یک مثلا غرض هم بود که این چاشنی انفجار حاصل بشه. علوم عرفان نظری همون مقدار که چاشنی باشه مرا بیدار بکنه، مرا توسط بده که همچون راهی هست، توسط بده که این راه خیلی مهمه، توسط بده که این راه اصلا سرنوشت سازه، توسط بده که اصلا یک راه حیاتیه. به من بفهمان که انسان حواست رو جمع کن، محروم نشی ها. محروم نیدش مثل محرومیت ها دیگر نیست که قابل جبران باشه، اسلام نمید از اون محرومیت ها نیست. محرومیت در را جبران ناپذیره. میخواد این راه رو اثبات کنه که همچون راهی هست. خیلی مهمه در عرفان‌های نظری با یک بیانی شیرینی و ضرورت راه رو به ما توسط میده و ما یک بیداری های ایجاد میکنه تا اینکه این چاشنی ها ما رو به حرکت در بیاره. اما اونی که ما بایستی بشناسیم تو راست خبره، اون تازه بعد از ورود در این راه یک مدتی که میریم در سیر عمل آرام آرام میخواد باز بشه. یعنی چی؟ یکی از بزرگواران که مدتی خدمتشون بودیم، ایشون بعد از 3 سال فرمود که من تازه معنای مراقب رو میفهمم. یعنی چی؟ خیلی شنیده بودم مراقبه یادم باسواد یه نتون مطالعات کتابه ها و لغت مراقبه از کدوم باب است و جنس حروف هستی شد تمامه. میگه تازه دارم تمشه مراقبه شیم گفتن چه جور چیزیه. مثل یک نفر 20 سال هم درس مکانیک خونده، در اون کلاس تابلو همین ها، اما برای اولین بار میره پشت فرمان تو جاده خطرناک. حالا اینطور یه حالا میفهمم دست فرمان یعنی چی. برای اینکه اون مقدار که میخونده اون شناخته و مربوط به خود این علم جای درست، یعنی این شناخت یه شناخت دیگری است، غیر اون شناخت نظری است. مثل اینکه شما الان بیاید مثلا یه میوه رو در یک آینه تماشا کنید، ها شناخت این وی یعنی چی؟ میگیم بابا اون چه رفته این داره، تا اینو دستت نگیری ببینه وزنش چقدره، لطافت پوستش چیه، بو نکنی که چه عطری رو داره، بعدم بخوری، بعد خوردن هضم کنی، حالا که عضلاتت داره احساس چی شده یا حالا دارم میشناسم. تازه اگر ادعا کنی میشناسم، این ادعای بچگانه است. چرا؟ چون که سلام علیکم علم مراتب عمیقی داره، اون مراتب همش علمه، ولی در چه مرتبه انسان بهش نوسی برسه؟ خب یک کسی میاد بگه که در فلان جنگل، در فلان مثلا جزیره فلان اقیانوس یه میوه ایست به نام مثلا فلان، و ما هم پهمیدیم دیگه تا دو دقیقه پیش اصلا میخوشم تون چیزی تون عالم هست و علم پیدا کردیم، بعد در یه جایی همچه میوه هست، خب این هم علمه، این هم علمه که یه نفر بیاد کشت سیاسفی دارو نشون بده، این علم از اون عمیق‌تر شد دیگه. حالا فهمیدین اولا اون باور رو بیشتر شد، ثانیا بودن تو اون میوه چه شکلیه. یکی میاد فیلمشو نشون میده، این باور اصلا چه رنگی دارد، یه علم دیگر به ما باز میشه. اون دیگر را ما دیگه شناختیم دیگه، فهمیدیم یعنی چی. این همین نمیگذاره تو جلو برید، این مانع راه توست که خیال کنی که رسیدم، فهمیدم، دانستم، در حالی که تازه یه چاشنی بوده تو رو تحریش بکنه. این حالش امسی میدم این مزهش چیه، عطرش چیه، به تو دستم بگیرم اینو بشکا بیدم چی توش. تازه ما میخواد به اون برسوندن شد تو این درزا بزنیم. پس کسی میگونه آورد داشت و دستمون خود خواهم حالا من علمه رو بید چقدر به اون عمر پیدا شد. همینجور اون کسی که یه میخوره همیه معلومه، همون موضوعه، ولی علم حالا میگه نه دیگه من به انتهای علم رسیدم دیگه، یه چیزی بالاتر از نیست که دیگه خوردن مزهش، عطرش، شکلش، رنگش، هر چی میخواستی بگمش با انتهایش بالاتر دیگه، عضلات هم داره احساس توی یعنی چی بود. ای بیچاره همین مشکل راه توست، همین مانع راهه، تو خیال میکنی دیگه به انتهای نمیرسیدم، در حالی که اینها تازه چاشنیست که به تو میزنه ببینه خاخ بابا از یک جل سیاه که از پوسته و خشن که این میوهی به این آبچی زیبایی به اون مزه ها و فلان و فلان که هیست اصلا تناسب با این چوب خشن و با این جل سیاه نداره، ناخه این چیه که میخواد تازه میخواد تو چیز دیگه توجه بدهد. تازه علم از این شروع بشه، اگه این بکار افتاد همون علم ادامه پیدا بکنه، تازه احساس نیازهای جدی دیگری میکنه، تازه میفهمه که هر علم بعدی که پیدا میکنه بسیار قوی تر و مهمتر از علمهای قبلی بوده. گاهی شیاطین سوری در اندیشه های انسان سحر بازی میکنه که انسان معکوس میبینه، یعنی میگه آقا اونیشه حقیقت جدی جدیه همین عشق سیاسفیده میبز اون یه تیاج میگه ولش کن میخوام چه کار به درد من چی میکنه من همون شالا دیدم یعنی این بسید محکوس نگاه میکنه در حالی که اون علم های عمیق‌تر واقعیت های مهمتر از علم های ابتداییشه کسی که رو میخوره و حس میکنه این علم کجا با اونی خیلی اش سیاسفی دیده کجا واقعیت نیاز حقیقه اونه اونه چیه. حالا میگه که خب آقا من همین علم ها رو که پیدا کردم علم ها همینه مهم همینا بود بقیه ذهنیات است و مجردات ذهنی خیالی شد نشد به درد من نمیخوره چیه میخوام برای چه کار کنم من همون بودی که لذتش رو میبرم و شیفش رو میکشم و همین راه که کاملا برعکسه. اگه از این چاشنی اندیشه آشو به کار ببره و علم مربوط لایه‌های عمیق‌تره به همون میوه که این چطوری این میوه این میوه شد به کجا متصله در همینطور میوه موندنش همین الان به چی قائمه به چی وابستی همین الان همین الانش چه نیروهایی همین الان او رو در رو از نگرش داشتند اون نیروها چیه الان که من نمیبینم اونا چه نیروهای فوق‌العاده ایست که چنین ظهور نمودهای از او صادر میشه که من از او محروم شدم اینا ذهنیات خیالات نیست اینا واقعیت هاییست که این اندیشه من درست کار بکنه من رو به اونها میکشه و تشنکام میکنستن اتفاقا اون حقیقته نه این که به این دل جرم شده ما درزا میزنن همینطور این علم ها میره تا زایش قرآن میفرماید اصلا اینها آیه هستن خوشا به حال این انسان ها این از این ساشنی ها فکر رو به کار برد کنجکاو شد حساس شد دنبالش رفت رفت بابا این به این صورت به این مزه به این رنج عمیقه چیز دیگری است آیه خداست آیه خداست فهم این اگر انسان قابلیت پیدا کرد فهم این آیه خداست صرف نیست چون رو فهمید این آیه خداست بلکه زندگیشن به اون عمق و وسعت پیدا کرد زندگیشن به اون اندازه ارتقا پیدا کرد چگونگی زندگیش معلومه در این فضاها داره زندگی میکنه اون زندگی کجا با زندگیه که به اصطلاح کرمی که در درون این میوه داره توش زندگی میکنه کجا هر دو زندگی میکنن دیگه هر دو زندگی هر دو رشد دارن هر دو تولید مثل هر دو تغذیه میکنن هر دو زندگی میکنن این کرمی که درون میوه زندگی میکنه و از این میوه بهره‌منده و با این میوه دار زندگیشون رو رشد میده این زندگی کجا و اون زندگی کجا فلذا قرآن برای تفکر جهت‌دار خب یک برنامه و تأکید جدی دارد اونتا خب شیاطین نزاشتن که ما از اهل بیت علیه السلام استفاده بکنیم و این راهکارها و روشها رو آشنا بشیم از این سه شد رو استفاده میکنیم، اما چگونه استفاده میکنیم در افراد یکی نیست که افراد یکی از این سه استفاده میکنن که یه بچه استفادهش میکنه این سه شد رو بسیار بازی به کار میبره، یه چیزهای خیلی ابتدایی جهان رو میبینن، چی خاصم رو میبینن در حفظ خودش، اما یک محقق از این چشم سه استفاده میکنه، میره تو میکروسکوپ ببین چیها رو میخواد بکشه بیاره، میره پشت تلسکوپ چیها رو میکشه بیاره، میره تو تحقیقات چیها رو، هر عضوی از بدن انسان خب یک خواص خاص خودش رو داره، خب اینها رو به کار میبره و از اون بهرش رو میگیره، دست کار خودش رو میکنه، چشم کار خودشون رو، گوش کار خودش رو، زبان کار خودش رو، یعنی هر کدوم کار خودشون رو انسان بهره میبره. اما فکر هم کاربری خودش رو دارد، اما دیگه رو متوجه نیست انسان که این اعضای کارهای عجیب و غریب میکنند، اون اگه به کار بیفته چه قدرتی دارد، چه خاصیتی دارد، این معطل مونده. و قرآن و روایات ما رو به اهمیت اون توسط میدهند، به ما توسط میدهند که شما چقدر به کار سهش و اهمیت قائلید، چقدر به کار گوش اهمیت، به کار زبان، همه اونها رو جمع کنید، همینها رو که اهمیت میدید، اهمیت ضرب در اون یکی ضرب در اون دیگری، همه این ضریبه ها رو جمع کنید، تازه اهمیت استفاده از آن قوه، یعنی قوه فکر، از همین ها بالاتره، مهمتره، سرنوشت سازتره. منتها ما اگر یه انگشت ما بیفته فورا متوسل میشیم، بگم آه دیگه از کار دارتون دیگه نقص شد، زبانمون یک ذره اینور نقص شد، چشمون همینجور، زود متوسل میشیم، زود مضطرب میشیم، زود محرومیت از اون نعمت ها رو میفهمیم. اما اینکه قوه فکر با اون اهمیت فوق العاده ریش معلوم نیست که چقدر از اون محرومیت هایش. قرآن در روایات به عبارت های گوناگون مخاطب ما را به اهمیت به کار بردن این قوه توجه بدهد. هر مقدار این بتواند متمرکز باشه و نورانی باشه و فعال باشه و صحیح و درست حرکت بکنه، اونگاه خیلی اموراتی که فهم اونها برای ما محال بود خواهد دید که نه تنها ممکن است بلکه بهرهش رو داره چک میکنه. خب برای یک کور مادرزاد محال هست که ببینه درخت یعنی چه، دریا یعنی چه، زنگه محال هست، نه محال مال خودشه، ذاتا محال نیست، این محال مربوط به خودشه، اینطور نیست که ذاتن محاله، این بزایی که بگه محاله بلش کن بفهمه که این چش میخواد کار بکنه، یه خورده باز بشه ها، حالا بار دوم بخواد این چش نبینه چه در عذاب سنگینیه، این عذابی که الان اوزو گرفته دیگه، زندگی برش کاملا عادی، تو بگو بخند خودشه، کاملا و معنوس شدی، خیلی هم یه فرق نمی کنه، زندگی او با دیگران. اما اگر یک لحظه این چشم باز بشه و ببیند و دوباره بسته بشه، حالا در چه عذاب و مصیبتیه. کسی کره مادر زاده براش محال بشنوه صدا تو یعنی چی؟ این محال مال اوست، نه ذاتا محال صدای شنیدن پرندگان و خیلی انسان ها. این که انسان فکر می کند محال بفهمه که این میوه آیه خداست یعنی چی؟ که محال باب این حرفا رو تو چرا جمع نمی کنید؟ غرب داره به کره ماه میره، تو بازم تو این تحصیلتون موندید، دارید میگه که نه آیه خدا شد نه آخر زیر که حضی بود و تجزیه شد و رفت تو سلول ها و سخت و سازه شد دیگه، آخرش تو سلول جدید تموم شد رفت دیگه، یه نیرو شد فلان مثلا تبدیل به، یعنی چه آیه است؟ میگیم این محال مال توست. اون فکر رو بکار نبستید، اگر بکار بستید درست بکار نبستید، اگر درست بکار بستید بر اساس آن قواعد و قوانین که شارع فرمود خالق فرموده بر اون اساس، اگر فعال نکردید این رو تا میتونید به کار ببرید، بعد این برایتون محاله. ولا اگر یک لحظه بفهمیم که این آیه خداست یعنی چی، حالا ببین مثل بزرگان ما ناله به کجا میرود، حالا ببین که از درد چه زور به خود میپیچی، بابا چی شد آقا به تو؟ تمام ماشالله صحت بدنت، زندگی تو را همه چی که بگه، بابا چی شد اینجور داری جیگه میکنی، ناله میزنی، بیخوابی، خودتو به این در میزنی، به اون در میزنی، ای اون در اون ور، بابا چی شده مگه؟ میگه یه لحظه فهمیدم که این عالم آیه اوست یعنی چی؟ خودم که تا حالا یه هیچم نوستم فهمیدم که این آیه و اساس یعنی چی؟ دیگه این شناخت و این لذت از من گرفته شد. عبارت خیلی می فرماید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. حق گم شده همه انسان هاست دیگه، گم شده همه انسان ها، هر چی که انسان به سمت معشوقه های محبه های میره، در واقع اون لذت عشق خود حقه که با اون میخواد به اون سمت بره. ما تا حالا ندیدیم که کسی گرسنه باشه برداره شنماسه بخوره مثلا، چرا؟ چه فرقی میکنه؟ چرا این کار نمیکنه؟ چرا تو مال غذاهای چونه چونه؟ برای اینشی اون حقه و این باطله. اون تا فهم این انسان از شناحق و باطل در این حده، برای همده که مثلا وقتی غذا میخوره بره مثلا یه دو سه ساعت رو غذا کار کنه و غذای به اون معنایش مطابق طبع وجودی اوست اون تحقق پیدا بکنه. اون تحقق و اون حقانیت کجا هست؟ میشون ور فهمش تا این حده، از فرار از باطل. خب چرا مثلا شنو ماسه نمیخوره؟ برای شیخ باطل دیگه. باطل رو در این میدان محدود درش میکنه، بزنید از باطل فرار میکنه، از باطل وحشت داره. همین انسان ها دنبال حق هم الله در یک مرتبه ای در این محدود زندگی میکنه، اما خود حق چیست؟ این یه چیز دیگری است. خود حق چیه؟ این یه چیز دیگری است. حالا در این آیه می‌فرماید ما به زودی به رؤیت آنها، رؤیت هم یه چیزی قوی‌تر از این نگاه با آن چشمه. در رؤیت انسان با جان وجودش میبیند، میابد یعنی چی؟ شما مثلا یک کسی رو، بچه رو، یک کسی رو، هر کسی رو میگون فلان مثلا این غذا خیلی داغه ها فلان مثلا نخورید، حساب نمیاره هر کسی رو مثلا در میداره پاشون تا دهانش میذاره، بله زبان لب همه سوخت، داد میکشه، تاول زده تا جلوش دیگه دارد ببرنشه به بیمارستان چی؟ اون وقت آقا میگه فلان دیدی گفتم این داغه، دیدی گفتم غذا داغه، داغ دیدی مثل با چی؟ مثل با این رنج چشمش، مثل دیدی که چه رنگیه این داغ، مثلا چه شکلیه، وزنش چیه، نرفانی چینجا. این با همه وجودت الان یافتی، رسیدی با همه وجودت به این که داغ است یعنی چی؟ سنوریهم آیاتنا، ما حینی گفتیم که اینا آیند، اینا که آیاتی یعنی چی آیند؟ که فلانیه، فلان چیزی درخت فلان، این رؤیت میکنند. خداوند اجازه میده نا رؤیت میکنند که این آیات هستن، هر چی که در عالم هست و هر چی که در خودش هست. اگه این رؤیت ظهور کرد میفرماید اون وقت روشن خواهد شد که او حق است. این سیر اثر بزرگان میفرمایند که این در حال جون دادن به هر انسان اتفاق خواهد افتاد، به هر انسان. اون وقت به طور کمال انقطاع در حال جون دادن وقتی براش ایجاد شد، کمال انقطاع، اون وقت این معلوم خواهد شد که آیات یعنی چی. میفرمایند اگر چه زبرن این رؤیت بر هر کسی در حال زندادن خواهد شد، اما این انسان را خدا زوری آفرید که میتواند طوری تربیت بشه که اختیارن هم در همین عالم این رؤیت رو پیدا بکنه. قرآن چه دور دارد با چه بیانات تحریک‌آمیز، واقع بینانه، جهت دهنده، به طور سرنوشتی ساز ما رو هی میخواد عبارتهای گوناگون توجه بده. و چه مقدار انسان فقط همین آیه رو انسان هر روز واقعا ور بره باش بگه چه آخه کلام حقه، چه کلام خداست، چه اصلا اتفاق نمیفته در من. خب بس چه این اتفاق از افتاد؟ کجا موقعتون دادن قبر بزنیم که برای همه الان چقدر بس فاصله دارن؟ زندگی من الان، علم من از این عالم، از خودم در حد چیه؟ در حد مثلا کیلو گوشت و سخان آسونی قیافه هر از خواهیم خوش آینه به کلم تماشا، بعد هم خورد افکار اطلاعات ما شد چه پس من خواهند کنم این آیت یعنی این آیت یعنی چی؟ این اندیشه ها رو جهت میده و تا اون حق معلوم باشد. فضا میفرماید اولا یتفکرو فی انفسهم ما خلق الله سماوات الارض و ما بینهما الا بالحق. اولا یتفکرو گمبش و بناتالین گاهی دیدیم یه نفر مثل جمعی چیزی میشکرد آبا ندیدیم و چشمات کور بود از ندیدیم زن مثلا از پله افتاد سرش بابا پله رو نمیدیدید این راستاسی حواستم رفت یه جای دیگه و حواستم جایی نمیدیدن دیگه خب چشم فلان جا من نمیدید این طور شد مثلا آتش دیگه به هم بوی کاز احساس نمی کردی سیه که زدم از آتشی تو زود سوال می کنی جای تعصبه این حادثه وحشتناک این قضیه مصیبتبار جای سواله این آبا تو به چشم نداشتی نبیدی که پاکنزا نزاری نظر مثلا استشمام نمی کردید نبیدی مگه دست نداشتی فلانزا افتاد اما تو فکر که می رسیم اینجا قرآنه که این میخواد ما رو تکون بده ای ما رو تکون بده ای ما توجه بده توبیخمون بکنه بابا بس اینا تفکر نمی کنن این گوبه رو به کار نمی بره اینا فی انفسهم در حقیقت خودشون این در حقیقت خودشون مطلبیست جهت دهنده خط فکری در مسیر همین مقدار اگر اتفاق بیفته یعنی انسان این گوبه رو فعلا قبل از آفاق در خودش بکار ببره اگر بکار ببره تا ببیند که مطلب نتیجه چی خواهد شد اگر چه اتفاقی میفته چه کار مهمی و اگر انجام میگیره قرآن بفرماید خواهد فهمید که اصلا هیچ چیزی تو این عالم نیست از آسمان ها و زمین و هر چی که در بین ها هست خلق نکرد مگر به حق مگر به حق. خب منتها ما میاییم این آیه رو با ابتدای ترین وجه استفاده میکنیم که میشه حالا که خدا فرماد هیچی نیست خدا نیافت مگر به حق. خب پس حالا حتما مورچه که ما حساب نمی آوردیم یکی از اونهاست دیگه در بین آسمان ها و زمین در زمین پس این حق دیگه ما برایم کشف کنیم ببینیم به چه درد ما میخوره این انسان بدبخت بیچاره این انسان استثمارگر این انسان اول با دنبالش استخدام خودش بکنه بابا خودون آفری که من بفهمم که اگر در بندگی خدا نباشم بعضی اعمال هست مثل کبرین ها که در عالم بعد تو خواهی شد ببین تحمل دارو بشید این رو میخواد ما کشف بکنه به جایی که این رو کشف بکنم از حق از اون خرد حق رو پیدا کنم و از اون برگردم این اندیشه رو درست به مسیر بیندازم بلا فاصله از همونش استفاده با سطویانه می کنم یعنی مورچه ها رو ببینم تجزیه بکنم چه موادی داره بعد در چه مریضی فلان ماده به درد می خوره بعد در فلان جا چه اتفاق می افته همیش دنباله و نمیگذاره. اگر این حس سودجوی انسان، حس استثماری انسان و این حس خودخواهی انسان اگر رفت کنار، این ایوان آیه از آیاتی چه اسراری، این تک و ظروف، چه درسهایی. این می‌فرماید اگر این تفکر اولا به کار بیفته، ثانیا در اون سمتی به کار بیفته که ما نشون دادیم، در حقیقت خودت فرو بره و درست این رو به کار ببره، خواهد دید که چه ها از این کار بردیم برایش حاصل می شود. این چند چیزی نیست، همین حق است. یعنی چی؟ فلذا در مورد تفکر من دیگه چند عبارت از روایت استفاده بکنیم. عرایزمون رو خیلی امام رضا علیه السلام فرماید لیست العبادت و کثرت الصیام و الصلاة و انما العبادت و کثرت التفکر فی امر الله. خب یه بیانی باز خیلی، نماز، روزه، همه اینها سایگاهشون در دین کاملا معلوم کجاست. تازه کثرت اینها رو حتما فرما، این عبادت حساب نمیان، بلکه عبادت همان تفکر در امر اللهه. این همون جهت تفکر شما میدهد، جهت تفکر بالاتر از این از که ما در یه محدودی از اینکش استفاده میکنیم. یکی از مشکلات بعضی فریب خورهایی که فریب خورده اند، بعضی افراد ضعیف النفس، خودکمبین، وقتی به برخی محصولات علمی غرب نگاه میکنن و به شدت احساس خودکمبینی میکنن، به لحاظ ضعف ایمانشون، به لحاظ دوری از فرهنگ تربیتی اهل بیت علیه السلام، اینه که میگن خب اینا فکرشون رو خوب به کار بستن، در نتیجه این همه اختراعات، اکتشافات فوق العاده دارند. این به کار بسته، اما جهتش چی بود؟ جهتش در راستای خودخواهی او بود. چرا این همه با جدیت روز این فکر به کار میبره و چیزهای عجیب تر از گذشته کشف اختراع میکنه؟ برای اینکه خودخواهی او دستور میدهد، خودخواهی او به شدت احساس تشنگی میکنه به همین استفاده های از این رفاهیات و هوای نفسه های این دنیای خودش. اون انگیزه واقعی در حرکت دادن اونه، و چون بیش از این چیزی متوجه نیست، لذا فکر رو به کار میبرد ولی در غیر جهت خودش. اما حضرت به ما توصیه میدهد اون فکر رو به کار ببر در جهت امر الله. پس مانع بر این نیست که در مسیری که در جهت امر الله، این کشفیات، اختراعات به دست نیاد. اینا در خلاف همن، ضد همن، تعارض همن. اگر دو توسط به امر الله بکنه، دیگیم این مسئلش به این میمونه که یک نفر مثلا خیلی علاقه داره درسهای پرکاری رو مطالعه بکنه، و میگه آقا من صبحانه دیگه نمیخورم. چرا دیگه وقتمون میگیره دیگه، نیم ساعت صبحانه دیگه چقدر میشه؟ هر روز نیم ساعت، نیم ساعت نهار، نیم ساعت شام، یه ساعت نیم در هفته، من چند ساعت باید معطل باشم؟ من درس دارم، باید برم درسام رو تونتون تو ماه ببین چند ساعت میشه. این ساعت ها ببین کلی من یک کتابخونه مطلب میخونم. بلا نکن، در حالی که این اندیشه بسیار غلطی است. فکر تو در یه جهت درست نمیده، این فکر هوسیه، نه فکر جهت درست. چرا؟ برای اینکه برای ما دیگه که هیچ صبحانه نهار نخوری، حالا بعضن هم بیاد بگه نخواب نمیخوابم، هم این سه چهار ساعت نخورم، سه چهار ساعت نصف دیگه زندگی رو به اینها دیگه، اینها رو واسی کلن بذاری کنار، چه تا میفته؟ شب امتحان یه وقتی میشه آقا بردنش بیمارستان، صبحش هم امتحان داره، حالا بیا بریم تانه بده که چرا دیگه بیمارستان دراز کشه خوابید اینجوری. میگه دست خودم دیگه نیست، دست خودم نیست. تازه فهمید که این اندیشه صبحانه نهار خواب این وقت تعارض با اون درسونرش نداشت. این اتفاقا اجیر و اهمیت بهش میداد، نتیجه چه میشد؟ با یه استعداد خیلی قوی درس قوی تر از میتونست استفاده بکنه. من که پس اینها صورت ظاهر وقت مرا گرفته، در صورت ظاهر تعارض پیدا کرده، در عالم واقع درست برعکس اینه. موضوع تقویت فکر من، قوه عضلات من، قوه درسی رو که در عرض چهار ساعت ده کلمه میفهمم، حالا در عرض ده دقیقه بیست تا کلمه میفهمم. اگر من فکرم رو به امر الله صحت گیری بدم، اون وقت از درس میمونم، از اختراعات اکتشافات میمونم، بیمون تعارض نداره. تو امر الله صحت گیری نکنی، برده همه اختراعات اکتشافات، حتی تو این عالم هم فکر کنی و آخر لذت رسیدی، در حال تون دادن چی دیگه؟ ولا یمکن فرار این حکومت، اونجا پشیمانی بسیار بسیار وحشتناکی. در بعضی عبارت ها هست اینجور آدم ها در این موقع که برایشون پرده بردار شد میفهمن، پشیم و حسرت اینقدر دردناکه که درد اون از عذاب جهنم کمتر نیست. یک مرتبه اون درش باز بشه، در حالی که اگر این اندیش رو در صحت امر الله قرار میداد، نه تنها از اونها محروم نشده، بلکه با بهتر صورت اونها رو در یک جای دیگه مولا الاسلام فرماید التفکر فی ملکوت السماوات و الارض عبادت المخلصین. خیلی مرتبه باید زهدهی قوی فکره، التفکر فی ملکوت السماوات و الارض. شما فقط اون میوه چه میخوری نگاه نکن، مقدار تفکر رو یه مرغ هم داره، یه گوسفند هم داره، چون این غریزه میره ده متر اونورتر رو پیدا میکنه تا اونو بخوره، اون رو مرغ هم داره. تفکر ما این بود که وقتی میوه رو میبینیم این ملکوت، در ملکوت اون تفکر رو فرو ببریم، زندگی ما اونه. خیلی عجیبه دیگه، این انسان مثلا شما الان یه مثلا خربوزه ای رو یه دونه مثلا خیلی شیرین و پوستش رو بچنیم توی یه مهمونی، اون پوستا شرش بذاره تو پیش دستی رو بذاره بفرما، چقدر ناراحت میشه، چی رو اهانت میکنی، چه کاری داره میکنی و چی حساب کردی؟ این بگر تو آخور به گستنده و گاوه بده، مال اوناست، مال من اون مغزشه که گذاشتی اون و اشتباهی داره به اونا میدونی. نه آقا، این اشتباه خیلی بزرگه، توهین آمیزه، یا اون اشتباه که خودت داره خودت میکنی توهین آمیزه. این خوردن سه این پوست و مغز همون یه چیزه. مغز این میوه که من میخورم ملکوت این رو میخوام از این میوه بهش برسم، از ملکوت قوه فکر من بخوره تغذیه بکنه از ملکوت این مال من، این زندگی من. حالا که این قرار دیگه بذارم کنار، خب اون یکی رو دیگه مال گاو و گوسفند و مرغ رو دیگه چه فرق میکنه؟ پوست بذارم روی مغز شد برون من، چطور شده خیلی زود فهمیدی؟ چی شد خیلی زود برخورد؟ چی شد خود رو میگه خیلی گوبه فکشن داره رو به دستور میدی؟ تو گوبه فکر رو یه خورده از این عمیق‌تر به کار ببریم، میبینی اون وقت چه خبره؟ التفکر فی ملکوت السماوات الارض عبادت المخلصین. مخلصین آیا محسوس فقط جناب ابوذر و جناب مقداد و شهدای عظیم الشأن اونها؟ یعنی انگار مثلا روز قیامت عذاب قیامت و عذاب عظیمی دیگه. بعض آیاتی است که اینها رو اصلا باز میکنه، حالا که وقت تمام شد خصوصا خاص از اونها. خب وقت میده که روز قیامت زا و قطع و واقع اهلی سر و قطع ها کاده و حافظت و رافعه، وقتی که اونجا پهلوانی میکرد و دستور میداده چی؟ حالا شد یک مورچه، برای همیشه گفت مورچه. بابا من این مورچه رو اسمش رو من کسیده در اسم من هم گفت آقای مورچه دیگه، چه خشمی، چه ناراحتی، چه فلانی، چه احساس، حالا دیگه خود مورچه شده، اونم برای همیشه. بعد میده که اون یکی بغل دستیش، همسایش، رفیقش، اون دیگری، اون فلانی چه زیبا چه نورانی. روایت ها خیلی جالبی در باره مومن در آخرت. روایتی است که مومن وقتی وارد بهشت می شود دیده بابا همه اصلا دنبال مونند، هوری ها، غلمان ها، درخت ها، اصلا این عالم عالم حیات دیگه کنند، هرچه حیات دیگه، خود حیاته. اینجا مثلا نیز به چی میفهم به ظاهر ما، البته اونجا دیگه حیات همیسی. بعد این مؤمن وقتی وارد کاخش میشود، تو غرفه های کاخ اینا همه جا آینه بندی شده، چه آینه به حالا دیگه است، یهو خودش رو میبینه، عجب زیبا هست، عجب زیبا هست، همه این زیبایی ها که شده که حساب نمیان در جاذبه زیبایی فولاد شده. اندیشه رو ما تا چه عمری به کار ببریم؟ خب یه پوست خربوزه رو به ما بدند و مغزش رو بدن به کسفن اینقدر ناراحت میشیم، به ما یه مورچه بگن اینقدر ناراحت میشیم، این اندیشه اجر چرا یه بچه دو سه ماهه بهش مورچه بگو، مگس بگو، چه این حالش نیست که چرا اون اندیشه به کار نمیشه، اون چه ارتباط من واسم این اندیشه بوده، این به کار اینجا نداره، این به کار نداره، از این ارتباط نداره، چه شما هرچی میخواه بهش بگو، چرا به من به اندیشه سون این اثرات رو داره بیزار میکنه. خب این اندیشه اگر از این عمیق‌تر به کار بیفته و بره به اون سمت که ملکوت رو ببینه، اون وقتی که این انسان تازمه برای چی خلق شده، الهیال وقت از رو نگیریم و عبادت المخلصین، حضرت ما رو تشویق میکنه که زندگی اومدیم برای این سطح زندگی، و اگر این زندگی نباشه خودش حالا به طالب و چی خواستم از فرماشات از استفاده کنیم که وقت همون شد از زن رو. پس زنبندی بحث این جلسه شد که ما همچنان که از هر یک از اعضای خودمون استفاده مناسب خودش رو میکنیم و از هر کدوم هم رفع نیاز و لذت در پیشبرد اهداف زندگیمون چقدر جدی هستیم، و در حالی که اگر بنامیم قوه فکر هم مثل اون اعضای دیگر و بلکه بالاتر از همه اونها چه کاربردی دارد، چه خواصی داره، و اگر به کار بره و فعال بشه و فعال جهت‌دار بشه، اون وقت ما رو به کجا میکشه و ثمره زندگی ما چی خواهد شد، اون بحثیست بسیار جدی و حیاتی. و اگر این اتفاق بیفتد، ما به خودی خود اهمیت تزکیه و تهذیب نفس و معرفت نفس را به عنوان یک نیاز حیاتی، نیاز جدی، نیاز ضروری زندگی، سرنوشت زندگی، اون رو اگر توسط پیدا کنیم، بعد از این آمادگی های در این راه هست که ما رو برای توسط به دست ملهای تربیتی جدی خواهد کرد. وگرنه سیر الله عرفان به مشعبت بازی من علم و غیبی و چیزهای کلام پر شدن بعد شباه از جاهای متعلق زمتون کردن، از خواص آیات روایت یه چیز برداشتن، از خواص اذکار یه چیزی جمع کردن، از خواص دستورات هندویی و چینی و ژاپنی و یه چیزهای قاطی کردن، یه علوم غریب از یک طرف، بعد اینها رو به هم بافتن یه چیزی درست کردن شده. خب البته اثر داره، اثر وضعی داره، خداوند انسان رو طوری آفریده که اگر گواه درونی خودش رو و یا هر کدوم از اون گواه رو در یک نقطه متمرکز بکنه، فعال بکنه، خب نسبت به اون یه اشتر عملهایی در درون خودش یا آثاری در درون خود وجود می آید، چون خیلی لذت بخش هم هستن. فریب بعضی انسان ها از همینجا شروع میشه، دیگه که من انجام داده نظرم گرفتم که نگاه درسته، در حالش متوسط نیست. بابا این تمرکز اراده تو، تمرکز قوه وهم تو، تمرکز قوه خیال تو، حتی به سنگ سیاه هم متمرکز کنی، اون تمرکز به اون صورت با اون نظام انجام میگیره دارش خاص حواس خواهد شد. رفتی به حق بودن راه نیست، خلقت خدا توی انسان را آفریده. اینطور نیست مثلا ما اون بت‌پرستی های زمان جاهلیت رو که ما به تحسین چطور آخونها مثلا قربانی میکنن جلوی فرون سنج. خب این که اینها نتیجه گرفته بودن اون شیاطین ابلیسیان این انسان بیچاره رو داشت استفاده از عدم اندیشه های عمیق درستش سطحین جریایش براش یه دستوراتی میدادند که متمرکز میشد بر اون سنگی سیاه و اون یه تک تخت پاره. از این تمرکز نتیجه میگیره، متوجه نیست که این تمرکز خود این قوه اراده میده این رو به هر کجاوبر میشه که بزرگواری خدا بیچاره است نجاتش بده، یه جوان فرد خیلی واقعا متدین اهل مسجد اهل فلان، اما بین شیطنت های جهان امروز چقدر عجیب و غریبه یه امتحان از این دارش پیش میاره رفتش مریض میشه هر دکتر این بره بسیار خوب نمیشه، میگن آقا در فلان شهر یه نفر هست خدا درمانی میکنه ببر پیشون اون چی میده پسش میبر اونجا شروع میکنه میگه آقا هیچ رفرسو نمی کنی نمی این اهل بیته نمی این امام حسینه نمی این فلان علیه السلام نمی این دعای رو فلانه هیچ صورت همه جمعه زدید دارو در همه صورت بذاری کنار از همه چی میبره بلکه فقط به الله تمرکز بکن مثل دستورات در این راسته بهش میده به مرور زمان بینید که این داره خوب میشه یواش یواش یه ذره شهاده خوب میشه دیگه اطمینان پیدا میکنه با یه علاقه بیشتر شروع میکنه این تمرکز رو اراده کن خدا تو رو داره خوب میکنه شروع میکنه تقویت ارادهش رو ای با اون تقویت شروع میکنه بینید اداره خوب میشه یه خورده لذت میبره بیشتر میکنین رو و با اون این مریضی چه خوب میشه این پدر بیچاره اون اهل مسجد و نماز و اهل سنت همه رو زیر پا میزنه هر چی کرد میگن همه حقیقت خدا و خدا تمام اینا. پس نابراین بحث در مسائل مرتبط نفس اینطور هم نیست که ما با یک سری از تعریفه های نادرست که در جامعه به این صورت پخش می شود اینا راه سیر الله باشد. راه سیر الله بایستی از اهل بیت علیه السلام، بایستی از قرآن و سنت معصوم علیه السلام بایستی آشنا بشیم، بزرگان دین ما فقهای عظام که اهل معرفت بودن و صاحبان معرفتی که فقیه بودن نها زحمت کشیدن در طول تاریخ از آیات روایات این راه حیات بخش رو به ما هم تعریفی روشن کردن و هم راهکارها و روشهای استفاده در راه رو تا اینکه ما به برکت علما همسانون که در شأن اونهاست ما از حیات حقیقی اتوان بهمن بشیم. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.